ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. کشورهای عربی از قطر خواستند اصول ششگانه مقابله با تروریسم را بپذیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید وضعیت شیویو وانگ، شهروند آمریکایی که در ایران زندانی شده، را با نگرانی دنبال میکند. احمد جنتی برای 26مین سال پیاپی به عنوان دبیر شورای نگهبان برگزیده شد. چهار کشور عربی که با قطر قطع رابطه کردند، با کاستن از شروط 13 گانه خود، خواستار پایبندی دوحه به اصول 6 گانه مقابله با تروریسم شدند. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین برای از سرگیری رابطه با قطر 13 خواسته را مطرح کرده بودند، اما دوحه آنها را نپذیرفت. عبدالله المعلمی، نماینده عربستان در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت وزرای خارجه این چهار کشور در نشست 2 هفته پیش خود در شهر قاهره بر سر اصول 6 گانه‌ای درباره مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم توافق کردند و امیدوارند قطر نیز تعهد خود را به این اصول اعلام کند. سفیر سعودی در سازمان ملل تاکید کرد جزئیات، تاکتیکا و ابزارهای لازم برای اجرای این اصول میتواند در گفتگوها روشن شود. دولت قطر هنوز واکنشی رسمی به شروط جدید ابراز نکرده است. پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت و محکومیت یک شهروند آمریکایی در ایران خبر داد، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که وضعیت این شهروند را با نگرانی دنبال کرده است. بنابر گزارش ها، شیو وانگ، شهروند آمریکا، پژوهشگر رشته تاریخ در دانشگاه پرینستون است و حدود 1 سال پیش که برای تحقیق درباره رساله دکتریش به ایران رفته بود، بازداشت شد. هیتر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عصر سه‌شنبه با تاکید بر اینکه آقای وانگ آمریکایی است و دو تابعیتی نیست، گفت از آنجا که امنیت شهروندان آمریکا نخستین اولویت دولت است، وضعیت او نیز با نگرانی پیگیری شده و از طریق سفارت سوئیس در تهران نیز دسترسی کنسولی با این زندانی برقرار شده است. غلام حسین محسنی، رئیس سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفته بود این فرد برای نفوذ به داخل ایران فرستاده شده و به 10 سال زندان محکوم شده است. احمد جنتی روحانی 91 ساله برای 1 سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان برگزیده شد. آقای جنتی از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال 59 به عنوان یکی از فقیهان این شورا منصوب شد و از سال 71 هر ساله به عنوان دبیر این شورا برگزیده شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتخاب سالانه اعضای هیئت رئیسه شورای نگهبان روز چهارشنبه برگزار شد و محمد رضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و عباس علی کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در مقام‌های خود ابقا شدند. شورای نگهبان قانون اساسی، نهاد ناظر بر مصوبات مجلس و تایید انطباق آنها با قانون و شریعت اسلام است. این شورا همچنین با نظارت سخت گیرانه بر انتخابات، صلاحیت داوطلبان را برای نامزدی تایید یا رد می کند. نهادهای بین‌المللی مهمترین دلیل ناعادلانه و غیر آزاد بودن انتخابات در ایران را مداخله های شورای نگهبان و که عمدتاً با انگیزه های سیاسی صورت میگیرد میدانند. ساعت 4:04 است در ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همطور که حتما از عصر گذشته، شب گذشته در خبرها شنیدید، وزارت خزانه داری از روز سه‌شنبه 18 شخص حقیقی و نهاد دیگر رو به دلیل حمایت از اونچه که فعالیت‌های موشکی بالیستیک ایران خوندن در فهرست‌های تحریمی خود قرار دادند. همکارم هانا کاویانی که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه منه. حالا تا الان چه واکنش‌های مطرح شده به این اقدام تحریمی آمریکا؟
بله سمیرا، از روز گذشته که خبر اضافه شدن 18 نام دیگر به فهرست طولانی تحریم‌هایی که آمریکا اعمال کرده مطرح شد، محمد جواد ظریف که در آمریکا به سر می‌بره برای برخی دیدارها صحبت‌هایی رو مطرح کرد. آقای ظریف البته پیش از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت خارجه آمریکا این 18 نام تازه رو اعلام بکنه، آقای ظریف گفته بود که این تحریم ها فایده ای نداره و تاکید کرده بود که راه پیش رو نباید راه باشه که شامل تحریم ها باشه. میدونید که ایران همواره مخالف بوده با این نحوه دیپلماسی به نوعی. همچنین آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش نشون داده، این تحریم ها رو غیر قانونی خوانده. در این حال حسن روحانی امروز صحبت بد کرده و آقای روحانی یکی از دلایلی که این گونه تحریم ها اعمال میشه رو این عنوان کرده که میگه آمریکا راضی نیست از موقعیت کنونی ایران در فضای بین المللی، رابطه‌ای که بعد از دستیابی به توافق اتمی با اروپا داره یا با کشورهای آسیایی داره. به هر حال مقام‌های ایرانی یک صدا مخالفت کردند و انتقاد کردند از اعمال این تحریم‌ها.
حالا آمریکا در ابتدای این هفته برای دومین بار تایید کرد که ایران پایبند بوده به برجام و بعدش این خبر تحریم‌ها. اصلا به چه دلیل این تحریم ها اعمال شده بر ایران؟
بر وزارت خارجه آمریکا مشخصا بیانیه بسیار مفصلی رو دیروز منتشر کرد در این زمینه و درباره اقدامات مختلف ایران صحبت کرد. از جمله اشاره کردی در خبرها مثلا به بازداشت اتباع آمریکا در طول این دو سال گذشته در ایران. مسئله دیگر مسئله برنامه موشکی ایران هست که آمریکا میگه که ثبات منطقه رو تهدید میکنه و میدونیم که در طول این دو سال ایران آزمایش‌های موشکی رو انجام داده، همچنین پرتاب موشک داشته به سمت دیر الزور اگه خاطرت باشه بعد از اون حملات تهران. این یکی از مسائل هست. مسئله دیگه بحث حمایت ایران از حزب الله لبنان هست، همکاریش با حکومت بشار اسد در سوریه هست. همه اینها مسائلی هست که وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا در مجموع به عنوان مسائلی میدونه که مشکل ساز هست و از همین جهت این تحریم ها رو اعمال میکنه. تحریم هایی که آمریکا میگه ناقض تعهداتش بر مبنای توافق اتمی نیست، اما میدونیم که دو طرف هم ایران و هم آمریکا این اقدامات همدیگر رو ناقض اون چیزی که میگن روح برجام قلمداد میکنن.
فهم میکنم که دیروز اعلام شد که قراره که یک کمیسیون ویژه برای بررسی برجام احتمالاً روز جمعه در وین اتریش برگزار بشه. قرار هست که چه مسائلی مطرح بشه و بررسی بشه؟
ببین این نشستی که در وین برگزار میشه بخشی از اون مکانیزمیه که توی برجام تعریف شده به عنوان کمیسیون برجام که کشورهای پنج به علاوه یک و ایران هر چند وقت یک بار باید همدیگر رو ببینن در وین، درباره نحوه عمل صحبت بکنن، اینکه پنج به علاوه یک چگونه در زمینه مثلا تحریم ها یا همکاری های هسته ای با ایران روبرو شده و از طرف دیگه ایران چجوری به تعهدات خودش عمل کرده، مثلا آب سنگین رو در حد مجاز نگه داشته یا مسائلی از این دست. این کمیسیون قرار تشکیل بشه و از سوی آمریکا این بار قرار هست معاون وزیر خارجه آمریکا آقای شنن در این نشست شرکت کنه.
خیلی ممنونم، همکارم هانا کاویانی بود با آخرین خبرها مربوط به اقدام تحریمی آمریکا علیه ایران که روز گذشته انجام شد. به یک گفتگوی دیگه بپردازیم در رابطه با ایران. خبرگزاری مهر گفته است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه تعداد پرونده‌های مفتوح شکایات انتخاباتی رو 180 فقره اعلام کرده. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه گفتگوی انجام داده با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان و تحلیل او را پرسیده در رابطه با اظهارات اخیر دادستان تهران.
تن تنش بین دولت و قوه قضاییه از چند هفته قبل انتخابات وجود داشت. مقامات دولتی دائما میگفتند فرماندهان سپاه در انتخابات دخالت میکنند. رسانه‌های اصولگرای وابسته به بیت المال مثل خبرگزاری‌های سپاه همشهری جهت‌دار هستند. بودجه نهادهای مثل آستان قدس خرج ستاد آقای رئیسی میشه. در مقابل اصولگرایان میگفتند که فرمانداران و استانداران خلاف قانون عملاً به نفع دولت دارن فعالیت میکنند. دو روز مونده به انتخابات حتی آقای محسنی ویژه‌ای برای مقامات دولتی خط و نشان کشید، گفت انتخابات تمام خواهد شد و شما میمانید و ما. بعد از انتخابات بلافاصله دولت آقای روحانی از چندین امام جمعه، فرمانده سپاه و رسانه‌های عمومی اصولگرا به اتهام دخالت در انتخابات شکایت کرد. در مقابلش هم قوه قضاییه برای حدود 20 فرماندار و استاندار به اتهام جانبداری از حسن روحانی یا فعالیت انتخاباتی به نفع او تشکیل پرونده داد. و این البته علاوه بر شکایاتی مثل شکایت آقای رئیسی از استاندار همدان و برخی دیگر از مقامات اجرایی بود که همون روز انتخابات صورت گرفت. حالا در چند روز اخیر شواهد متعددی منتشر میشه مبنی بر اینکه قوه قضاییه وارد مرحله رسیدگی به اتهامات دولتی ها شده، اما مقامات دولتی مدام اعتراض میکنن که پس چرا به شکایت ما از فرماندهان سپاه رسیدگی نمیشه. آخرین بار آقای نوبخت در نشست هفته پیشش گفت ما از قوه قضاییه توقع داریم شکایات ما از مقامات نظامی و ائمه جماعت هم مورد رسیدگی قرار بگیره. ظاهرا اینجا شاهد یک استاندارد دوگانه و برخورد دوگانه هستیم.
آقای مهدوی آزاد، شما به آقای رئیسی اشاره کردید. نکته اینه که ستاد آقای رئیسی و همچنین رسانه‌هایی که از او حمایت می‌کنند همچنان به این تخلفات اشاره می‌کنند.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور 16 خرداد ماه گزارشی به صحن علنی مجلس داد. گفت این انتخابات اولین انتخابات جمهوری اسلامی و تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که در آن هیچ صندوق رأی توسط شورای نگهبان به اتهام تخلف یا تقلب ابطال نشده. با وجود این، از همون ساعات اولیه روز برگزاری انتخابات ستاد آقای رئیسی جنجالی بزرگ به پا کرد مبنی بر اینکه در انتخابات تخلفات عمده و عدیده داره میشه. گزارش‌های متعدد منتشر کرد، چندین شکایت به ستاد انتخابات کرد، نامه‌های متعدد نوشت. درباره این نحوه عملکرد ستاد آقای رئیسی که در تضاد کامل با عملکرد شورای نگهبان وابسته به جناح اصولگرا هست، تحلیل‌های متعددی میشه ارائه داد. برخی معتقدند که در واقع ستاد آقای رئیسی سعی می‌کنه با این روش شکست خودش رو توجیه کنه، سعی می‌کنه نوعی پیروزی روحانی رو لوس بکنه. و همین عده معتقدند که اتفاقا یکی از دلایل پیگیری شکایت قوه قضاییه از استانداران هم همین مستند کردن تلاش سیاسی ستاد آقای رئیسی است. بخشی دیگر از تحلیلگران البته معتقدند که در واقع ستاد آقای رئیسی و قوه قضاییه در این زمینه دست به یکی کردند، با بزرگ نمایی پرونده استانداران یا فرمانداران دارن سعی میکنن یک گروکشی دست بزنن، در واقع دولت آقای روحانی رو فلج کنن و وادار بکنن دولت آقای روحانی از شکایات خودش از فرماندهان سپاه و ائمه جماعت صرف نظر کنه.
خب آقای مهدوی آزاد، روز یکشنبه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری بازداشت شد به دلیل اینکه نتونسته بود وثیقه رو تامین کنه. روز دوشنبه آزاد شد با تامین وثیقه. البته برخی از ناظران معتقدند که بازداشت او هرچند که در رابطه با مسائل مالی نوعی سهم خواهی در کابینه آینده روحانی است و برخی هم بازداشت اون رو در ارتباط با انتخابات میدونن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
اتفاقات اخیر مثل قطعات پازل یک تصویر کلی برای ما میسازه. چند روز قبل از انتخابات رسانه‌های حامی دولت مخصوصا کانال‌های تلگرامی توسط قوه قضاییه تعطیل شدن، مدیرانشون توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدن. این روزها رسانه‌های حامی دولت از فشارهای سازمان بازرسی کل کشور وابسته به دستگاه قضایی به مدیران بدنه اجرایی کشور مخصوصا در حوزه صنعت نفت و صنعت خبر میدن. در پرونده‌های مثل حقوق‌های نجومی چندین تن از مقامات دولتی تحت فشار قرار گرفتن. الان مقامات قضایی از رسیدگی به شکایت از 12 استاندار احضار حدود 6 فرماندار خبر میدن و در یک طرف هم میبینیم آقای حسین فریدون بازداشت شده. این نشون میده که قوه قضاییه به سنگر اول مقاومت با دولت تبدیل شده و قوه قضاییه از هر طرف داره فشارهایی رو به دولت وارد میکنه. با اینکه به ظاهر احضار آقای فریدون ربطی به احضار استانداران و فرمانداران نداره و شاید حتی در نهایت بتونیم بگیم ممکن هست آقای فریدون تخلفات مالی هم انجام داده باشه، اما نحوه رسیدگی به این پرونده ها و پیگیری اون در امپراتوری رسانه اصولگرا برای ما راهی نمیذاره جز اینکه باور بکنیم هدف تضعیف دولت آقای روحانی در آستانه تشکیل کابینه هست.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو شنیدید درباره پرونده مفتوح شکایت انتخاباتی و احضار استاندارداران ایران.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه؟
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوان مرد قصاب
پیاده میشم رو آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از